بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر ارواح نافداه. در بخش سوم خطبه قرا بودیم در باره وضع دنیا و چگونگی دنیا بحث می فرمون. در زیل این بخش سوم اشاره ای به مسئله مرگ و پایان زندگانی انسان شده که اون هم مسئله مهمی هست. از احادیث استفاده می شود یکی از اموری که جلو طغیان و سرکشی انسان رو می گیرد و او رو به راه راست هدایت می کند یاد از مرگ و پایان زندگی است. این مسئله سبب می شود که انسان حساب کار خودش رو برسه و هنگامی که به قدرتی می رسه و توانایی پیدا می کند حساب و کتاب رو از دست ندهد. به همین دلیل این معلم بزرگ اخلاق امیر مؤمنان علی علیه السلام مطابق این خطبه در پایان بخش سوم اشاره به مسئله مرگ و پایان زندگی می کند. ببینیم تعبیرات مولا در این زمینه چگونه است. می فرماید و کذالک الخلف و به عقب السلف لا تقل المنیت و احترامن ولا یرعول باقونه اجتراما یحتذون مثالا و یمضون ارسالا الى غایت الانتهاء و سیور الفناء. می فرماید به همین ترتیب خلف پشت سر سلف می آید، یعنی آیندگان به عقب سر گذشتگان می آیند و دنیا نسل بعد نسل عوض می شه. ولی همچنان مرگ کار خودشو می کنه. لا تقل اون منیت و اخترام ها لا تقل او بر نمی کنه. منیه مرگ، اخترام نابود کردن و ریشکن کردنه. یعنی همیشه هر نسلی سر کار میاد قانون مرگ سرانجام دامان اونو میگیرد و او را از بین میبره. ولا یر اول باقون اجتراما و عجب این که آیندگان هم که میان، بازمندگان هم که میمونن، آثار مرگ رو در دیگران میبینن، اما اینا از گناه باز هم خودداری نمی کنند، باز هم بیدار نمیشن، باز هم این مرگ و میرهای پیاپی باعث هوشیاری و بیداری اونها نمیشه. ولا یر اول باقون اجتراما یحتذون مثالا، یحتذون از ماده احتذاب معنی اقتداء، یحتذون مثالا یعنی اینا هم اقتدا به گذشتگان میکنن، همون برنامه رو تکرار میکنن بیان که مرگ و میر اونها باعث بیداری اینها بشود. و یمزون ارسالا، ارسال جمع رسل، رسل به معنی قافله شتره، یعنی مانند قافله شتران پشت سر هم میروند و شاید تعبیر به قافله شتر اشاره به بیخبری توده های مردم بوده باشد که بدون توجه به عاقبت کار و سرنوشت حتمی که در پیش دارن پشت سر یکدیگر حرکت میکنند و همون برنامه ها، همون ظلم ها و ستم ها، همون هواپرستی ها و همون و یمزون ارسالن الى غایت الانتها، تا دنیا پایان پیدا کنه. این نسل ها پشت سر یکدیگر می آیند و می روند الى غایت الانتها، تا اون آخرین روز عمر دنیا و پایان این جهان. و سیور الفنا، سیور به معنی عاقبته، از ماده سیورت، سیرورت ساره یا سیرو سیرورتن به معنی چیزی به حالتی در بیاده، سیور به معنی عاقبت پایان کارم آمده. و سیور الفنا، تا اینکه دنیا همه پایان پیدا کنه. و مصداق کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، تمام وجوداتی که بر روی زمین هستن همه فانی می شوند. کل نفس ذائقه الموت، همه مرگ رو خواهند چشید. در اینجا چرا مولا اشاره به این معنا می کنی؟ و اصلا مسئله مرگ چیه؟ غالبا انسان مایل است که این مسئله را به فراموشی بسپاره. حقیقت تلخیه، واقعیت تلخیه که بعضی ها حاضر نیستن این واقعیت تلخ رو به توجه کنن بهش، ولی بالاخره واقعیت ها رو باید انسان بدانه یا نه؟ آیا تلخ بودن واقعیت مانع از دانستن واقعیت میشه؟ مرگ واقعیته، چه بخواهیم چه نخواهیم، چه بهتر این که انسان واقعیت رو بدونه و بعد مناسب آن موضع‌گیری کنه. من یه دشمن خطرناکی دارم، این یه واقعیته، اما به فراموشی بسپارم این به نفع منه. خدایی نکرده ما یه بیماری خطرناکی گرفتیم، بدانیم بهتره که در صدد درمان بر بیاییم، یا بگیم چون این واقعیت تلخه ندانیم بهتره؟ به فرض که بیماری هم غیر قابل علاج باشه، خودم رو آماده کنم برای این مسیری که میرم، غافل گیرانه از دنیا نروم. بنابراین این یه قانون است در سر تا سر عالم هستی، مرگ و میر مخصوص انسانها و گیاهان و حیوانات نیست، منظومه شمسی هم سرانجام خاموش میشود و میمیرد. تمام کرات آسمانی دانشمندان میگن رو به فنا میرود و تدریجا نابود میشه. قرآن مجید هم خبر میدهد که در پایان دنیا همه چیز پایان میگیره. زمین و آسمان، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، همونطوری که تومار کاغذی رو یا پارچه‌ای رو میپیچند و جمع میکنن، روزی میاد که ما تومار آسمان ها رو جمع میکنیم. همونطوری که روز اول تمام این جهان و عالم بالا به صورت جمعی بود و یه واحد بیشتر نبود، بعد هم از هم جدا شدند و کرات و منظومه ها رو ساختن، باز هم برشون میگردونی مثل روز اول، این تومار باز شده را جمع خواهیم کرد. یه قانونیست مال تمام جهان هستی، ما بخواهیم و نخواهیم این واقعیت وجود داره. آیا استثنایی برای این مرگ هست؟ نه. انبیا، اولیا، صلحا، اشقیا، همه مشمول این قانون بودن. بالاخره یه روزی میاد، دیر یا زود پایان زندگی اونها فرا میرسه. امیر مؤمنان علی علیه السلام در یکی از خطبه‌های نهج البلاغه اشاره‌ای به این مسئله داره. در جای دیگر تعبیر جالبی هست در خطبه 182 فرمود: فلو ان احدن یجد الالبقاء سلمن او لدفع الموت سبیلن لکان ذالک سلیمان ابن داود الذی سخر له ملک الجن والانس مع النبوه و عظیم الزلفه. فرمود اگر کسی میتوانست یه نردبانی پیدا کنه به عالم بقا بره و هرگز نمیره، یا اگر کسی میتوانست مرگ و میر رو از خودش دور کنه، باید سلیمان ابن داوود باشه، برای اینکه خداوند حکومت جن و انس و زمین و آسمان رو برای داوود، برای سلیمان ابن داوود فراهم کرد، علاوه بر نبوت بسیار عظیمی که داشت و مقام و منزلتی که در پیشگاه خدا داشت. هم از نظر معنوی دارای مقام و منزلت بود و هم از نظر ظاهری خداوند یه حکومت بی نظیری که نه در گذشته نه در آینده مثل اون وجود نداشته و نخواهد داشت برای سلیمان ابن داوود فراهم کرده بود. اگر کسی میتوانست نردبانی به عالم بقا درست کند، سلیمان ابن داوود بود. سلیمان هم از دنیا رفت و عجب از دنیا رفتنش عبرت انگیز بود. قرآن مجید اشاره به این معنا میکنه که وقتی سلیمان از دنیا رفت، در حالی بود که ایستاده بود شاید در اون بالکن کاخش، نظاره میکرد جمعیت هایی رو که برای دیدار او آمده بودند. یه مرگ ناگهانی، یه سکته قلبی، یه سکته مغزی، یه ایست، فرمان ایست به مغز یا به قلب از سوی خدا دادن تمام شد. اونقدر مجال به او داده نشد که از حال ایستاده بنشینه. گاه میشه انسان این همه قدرت و جبروت و این همه مال و ثروت و عظمت و همه چیز داره، لشکر و عسکر، موقعی که از دنیا میره مجال بهش نمیدادن، ایستاده است بنشین. در همون حالت ایستاده قبض روح او شد. تکیه به عصا داشت، این عصا تعادلش رو حفظ کرد. شاید از یه طرف پشتش به دیوار بود و از طرف جلو تکیه به عصا داشت، همینطور بود. و جمعیت تصورشون این بود که سلیمان ایستاده و نظاره میکنه. همه مشغول کار خودشون بودند و هیچ کس از برنامهش تخلف نمیکرد. انضباط بسیار قوی و عظیمی داشت در مدیریتش. قرآن مجید میگه چیزی که باعث شد مردم بدانند سلیمان از دنیا رفته، دابت الارض بود. فلما قضینا علیه الموت ما دلهم علی موتی الا دابت الارض تأکل من سعته. موریانه آمد، قاین عصای او رو خورد، عصا شکست، تعادل به هم خورد، سلیمان به زمین افتاد. فهمیدند سلیمان از دنیا. یعنی این حکومت با یه عصا میچرخید. سلیمان رفته اما عصا هست، حکومت رو داره میگردونه. یه موریانه هم تمامش رو متلاشی کرد. خب این قدرت، این عظمت، این پایان زندگی، این یک ویژگی داره که خدا این مرگ رو به سلیمان میده. میخواد بگه اگر به هر جایی برسی انسان، دیگه حکومتت از اون بالاتر نخواهد شد. اما در یه لحظه همه چیز از دست میره. این طبیعت دنیاست. و این عصا همین حکومت رو نگه داشته موقتا، چهار تا موریانه هم عصارو شکستند و متلاشی کردند. قانون مرگ استثنا نداره. یه حدیث جالبی هم در اینجا داریم که حدیث رو یادداشت کردم. فرمود ان ملکن ینادی کل یوم لدول الملک وجمعو للفناء وابنو للخراب. ان لله ملکن، ملکن خدا فرشته ای داره، کار این فرشته این است همه روز یه خطاب میکنه به این جهان انسانیت، سه تا پیام بهشون میده، همه روز هم تکرار میکنه. برنامه این فرشته تکرار این سه جمله در همه روز است. جمله اول لدول الموت، ای انسانها فرزندان رو متولد کنید اما سرانجام این فرزندان مرگه. بعد از 50 سال، 100 سال، 120 سال، 150 سال، بالاخره مرگه. لدول الموت وجمعو للفناء، هرچه میتوانید مال و ثروت جمع کنید اما سرانجامش فنا و نیستی و نابودی. وابنو للخراب، قصرهای بسیار محکم و قوی و زیبا بسازید، اما بسازید برای ویرانی، بزایید برای برگ، جمع کنید برای نابودی، بسازید برای ویرانی، یعنی سرانجام شیده. این دیگه خدا نکنه، خدا پیش نیاره، این حرفا هم نداره، این اصلا طبیعته زندگانی دنیاست. پیغمبران بزرگ خدا سرانجام چشم از این دنیا بربستند و رفتند، محکمترین قصرها با گذشت زمان ویران شد، اموال و ثروتهای عظیم سرانجام متلاشی گشت. این یک واقعیتی است که در عالم زندگی دنیا. در اینجا در کلام مولا دو نکته تکیه برش شده و این دو نکته را توجه کنید. نکته اول این است که می‌فرماید قانون این است، عده‌ای میان عده‌ای میرن و دائما نسل‌ها می‌آیند و می‌روند، یه قانون عمومی توجه میده همه رو به این، یعنی از حالا حساب کار خودتون رو برسید. در احادیث داره باهوشترین مردم، میدونید کی هستن؟ باهوشترین مردم اونها هستن که بیش از همه به پایان زندگی و مرگ فکر میکنن. اینا آدم های هوشیاری هستن، اینا آدم های باهوشی هستن. این یه مسئله است که مولا بهش اشاره کرده، عمومیت این قانون، که این هم اصل تربیتیه، یعنی این رو ضمیمه کنید به مسئله وضع دنیا که دیروز بحث کردیم و زمیمش کنید به مسئله تقوا. اینا همه یه سلسله بحث‌هایی است که برای تربیت انسان‌ها و بیدار کردن افراد بشر. و اما نکته دومی که به اون اشاره می‌فرماید، اون غفلت عمومی بسیاری از مردم از این واقعیت. می‌فرماید با اینکه همه می‌بینن گروه‌ها میاند و میرن، ولی باز در این حال دست از گناه بر نمی دارن. پدر در یه حادثه رانندگی از دنیا رفت، با یه مرگ ناگهانی سکته قلبی مغزی از دنیا رفت. ما می بینیم هنوز بساط پدر جمع نکردن، بچه ها بر سر میراث پدر به جان هم افتادن. اونقدر نامه سوال و استفتا برای ما این روزها میرسه، دعوای بین برادر خواهر بر سر میراث پدر، پسر با مادر، دختر با مادر، برادر با برادر، بر سر میراث پدر. اون چنان متلاشی میشه این خانواده ها که حساب نداره. واقعا ما وحشت میکنیم از این همه نامه و سوالی که در این زمینه میاد. میبیند پدر چه شد، مادر و برادر چه شد؟ اصلا مثل این که چنان خواب غفلت چشم و گوش ها رو کور کر کرده، اصلا خبر نداره چه خبره. مثل این که خیال میکنه قانون مرگ مال دیگرانه. چقدر زیبا داره در یکی از همین جمله های نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام، ظاهرا در کلمات قصار هست، کلمه 122، علی علیه السلام در تشییع جنازه شرکت کرده بود. تشییع جنازه یکی از مستحبات مرده و زنده مسلمان احترام داره، مردش رو هم باید احترام گذاشت همون گونه که زندهش احترام داره. علی علیه السلام در تشییع جنازه شرکت کرده بود و در میان این تشییع کنندگان دید یه نفر داره میخنده، ظاهرا هم به صورت خیلی بی‌ادبانه بلند قاه قاه داره میخنده. حضرت عصبانی شد، یه نگاه به او کرد، وای بر تو، کأن الموت علی غیرنا قد کتب. خیال میکنی قانون مرگ مال دیگران، کار به من تو نداره، یعنی فردا از که سیلی عجل به صورت تو نواخته میشه و نوبت تو هم میرسه، معلوم نیست تا فردا هم طول بکشه. داری میخندی؟ بعضی ها گمان میکنن این حوادث، مشکلات، بلاها، مرگ و میرها، بیماریها مال دیگرانه، من بیمه هستم در مقابل تمام اینها. این غفلت عمومی مایه حیرته که مولا علی علیه السلام به این مسئله داره اشاره میکنه. ولی مردان حق چنین نیستند، اولیاء الله چنین نیستند، اونا دائما آماده این سفر الهی هستند، آماده اند برای لقاء الله. درسته مرگ از نظر بسیاری یک واقعیت تلخه، ولی ما در حالات اولیاء الله نگاه میکنیم میبینیم اونها مرگی که در مسیر هدف و در مسیر سعادت بوده، نه تنها برای اونها تلخ و دردناک نبوده، بلکه از آن استقبال هم میکردن. چرا اونها از مرگ نمی ترسیدن؟ چرا من از مرگ می ترسم؟ چرا؟ چرا میگیم سخن از مرگ و میر نگید؟ چرا میگیم افراد رو ناراحت نکنید با ذکر موت؟ چرا؟ این یکی از دو دلیل میتونه داشته باشه. دلیل اول این است که واقعا من به جهان بعد از مرگ ایمان نداشته باشم، خیال کنم مردن یعنی پایان همه چیز، یعنی فناء مطلق. طبیعیه که از فناء مطلق انسان بترسه. فناء یعنی عدم، عدم وحشتناک‌ترین چیز هاست. وجود باعث نشاط، خوشحالی، و عدم باعث وحشت. اگر مرگ به معنی پایان همه چیز باشه حقه، ولی این مال کسانی است که ایمان به معاد و یوم القیامه ندارن، ایمان به این واقعیت ندارن که مرگ دریچه عالم بقای فنانی. از نظر معتقدان به قیامت و مؤمنان راستین، مردن یعنی شکسته شدن زندان و آزاد شدن مرغ روح انسان از این قفس. زندانی اگر زندانشو بشکنن باید ناراحت بشه، مرغ رو اگر از قفس آزاد کنن باید ناراحت بشه، نه. پس نداشتن ایمان به معاد باعث وحشت میشه، مرگ میاد تو قالب فنا، نه دریچه عالم بقا. این یه دلیل برای ترسه. دلیل دومم برای ترس از مرگ این است که من عقیده دارم به عالم بقا و مرگ رو دریچه میدانم. ولی با این حال نامه عملم سیاه سیاه است. میگم تا این دنیا هست مهلت دارم، اما از این دنیا برم منم و اعمالم. یکی از مشکلاتی که مرگ ایجاد میکنه همان است که مولا علی علیه السلام در یکی از خطبه های نهج البلاغه با آن اشاره کرده. توجه داشته باشید به این جمله، فرمود لا عن قبیح یستطیعون انتقالا ولا فی حسن یستطیعون از دیادا. وقتی انسان مرد و پرونده زندگی دنیا پیچیده شد، پرونده عمل هم بسته میشه، نمی توانی یکی از حسناتو زیادتر کنی و نمی توانی یکی از سیئاتو کم کنی. تا در این دنیا هستی با آب توبه می شود دریاهای آتش خاموش کرد. در این شبها و روزهای ماه رمضان، در این سهرهای ماه رمضان، خوشا به حال کسانی که حالی دارند، خوشا به حال کسانی که مناجاتی می کنند، خوشا به حال اونهایی که چشم گریان و دل سوزانی دارند. در یه سحر ماه رمضان انسان بلند شه، به درگاه خدا بره، عشق توبه‌ای بریزه، دریای آتش خاموش می کنه، گناهانو می شوید. اما مرد، از دنیا رفت، پرونده بسته شد، محال سر سوزنی بر اعمال حسنه بتونه بیفزاید یا از اعمال سیئه بتونه کم کنه. کسانی که اعمال تاریک و پرونده سیاهی دارن باید از مردن بترسن. چرا نترسن؟ قرآن مجید درباره یهود میگه اینها از مرگ میترسن. چرا؟ به ما قدمت ایدیهم، کارها و جنایاتی انجام دادن. تو تاریخ یهود ببینید، اونقدر پیغمبران کشتن، اونقدر انبیا کشتن. در حدیث داریم میرفتن صبحگاهان عده از پیامبرانو میکشتند و بعد دستشون از خون پیغمبران میشستند و در مغازه رو باز میکردند و مینشستند مشغول کسب و کار، مثل اینکه هیچ خبری نبود. خیلی راحت. تنها امروز نیست که اینا این همه جنایت میکنن. البته اون گروهی از یهود رو میگویم که در قالب صهیونیست قرار گرفتند و این کارا رو میکنن. یهودیان هم هستن، سالم زندگی میکنن در کنار ما. به هر حال میفرماید عده‌ای هستن به خاطر اعمالی که انجام دادند اینها از پایان زندگی میترسن. یه نتیجه ساده میتونم بگیرم، من اگر ایمان به آخرت داشته باشم، پرونده عملم تاریک نباشه، دلیلی ندارد که از مردن بترسم. منطق، منطق امیر مؤمنان علی علیه السلام میشه. چقدر زیبا فرمود، اگر از غیر دهان اهلی این سخنان بیرون می آمد باور کردنش مشکل بود. فرمود بعد اللطیا و اللتی لبن و ابی طالب آنس و بالموت من الطفل به فدی امه. فرمود منو تهدید می کنن به کشتن، یا علی اگر عدالت رو بخوای ادامه بدی ترورت خواهند کرد، یا علی اگر بخوای بیت المال عادلانه تقسیم کنی و اموال بیت المال که دست عده دزد و چباولگر افتاده اینا رو جمع آوری کنی و به بیت المال برگردانی، کارتو تمام میکنن. فرمود منو تهدید به مرگ میکنن. به تعبیر بنده عجب آدمهای احمقی هستن اینا، منو تعبیر میکنن. به خدا قسم فرزند ابو طالب علاقش به شهادت از علاقه بچه شیرخوار به پستان مادر بیشتره. من از چی میترسانی؟ پستان برای بچه شیرخوار، پستان مادر، همه چیزه. غذاست، آب، دواست، آرامش، همه چیزه. بهش بدن، همه چیزو دادن. از او بگیرن، چنان فریاد و نعره می کشد، همه چیز ازش گرفتن. علاقه من به شهادت در راه خدا از علاقه بچه شیرخوار به پستان مادر بیشتره. من از چی میترسونید؟ من میدانم آغاز جهان دیگر فستو و رب الکعبه است. من میدانم نامه عملم تاریک نیست، عقیده دارم به جهان دیگر، عالم غیب رو از پشت پرده غیب میبینم، چیزی از دیدگاه من مخفی و پنهان نیست. کسانی که منطقشون این باشه، عقیدهشون این باشه، برنامهشون این باشه، تا زنده اند کاراشون انجام میدن. در جوانی مرگ بیاد به سراغشون، شهادت یا غیر شهادت، در میان سالی، در پیری، برای اونها فرق نمی کنه. ما که نیامدیم اینجا برای همیشه باشیم، یه روز آمدیم، یه روزم باید بریم. ما باید برنامه هامون رو درست تنظیم بکنیم. اگر برنامه ما منظم باشه چه غمی داریم، چه قصه‌ای داریم، چه وحشتی داریم. اونهایی باید بترسند که ایمان به قیامت ندارن، اونهایی باید بترسند که پرونده اعمالشون به قدری سیاه و تاریکه که دنیا برای او بهشته، مردن برای او دوزخ. خدایا به عظمت این اولیاء بزرگت، به عظمت ایمان اونها، به عظمت اعتقاد اونها به جهان غیب و عالم دیگر، به عظمت اعمال صالح اونها قسمت می دهیم. خدایا به ما هم توفیق بده که بتوانیم گامی در جای گام اونها بگذاریم و راهی رو که اونها رفتن ما هم ادامه بدهیم. و السلام علیکم و رحمت الله.